ماجرای سینما رکس یادتون هست؟
دقیقاً.
چه اتفاقی افتاد تو سینما رکس؟
خب ببینید امروز اطلاعات من با اطلاعات امروزم خیلی فرق داره.
اون موقع چه فکر می‌کرد؟
ما اون موقع فکر کردیم که اینو یک سری کسانی که میتونن به حکومت وصل باشن ولی الزاما از حکومت دستور نگرفتن
چی بشه؟
وحشت ایجاد کنن تو مردم.
و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهن.
حالا این همه سال گذشته، ما که میدونیم الان یکی که کیا سینما رکس را تیز دادن، برای چی را تیز دادن؟
دادگاه انقلاب ویژه‌ی رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان
در صورت آلوده نبودن به این گناه بزرگ نجات خواهید یافت.
می‌خواستن یه چیزی نگردن حکومت؟
همون آدم ها بعدم کجا اومدن؟
نماینده مجلس شدن.
تموم شد رفت.
پادکست تاریخی تارکوت، اپیزود 11، معمای رکس، قسمت 2.
بسم الله القاسم الجبارین. اولین جلسه دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان.
2 سال بعد در شهریور 59 دادگاه متهمان سینما رکس برگزار می شود و هاشم منیشتپور، یعنی همان متهم دروغین پرونده، هم حضور دارد. هاشم که زمان وقوع فاجعه در شادگان کارگری می کرده می گوید 2 نفر به سراغش می آیند و وعده می دهند که حاضرند با مبلغ ناچیزی او را به صورت قاچاقی به کویت ببرند تا بتواند شغل بهتری پیدا کند و زندگی مرفه تری داشته باشد. هاشم به آنها اعتماد می کند، اما در راه کویت فریب می خورد و در خاک عراق رها می شود. بدین ترتیب او توسط سربازان عراقی دستگیر شده و به عنوان متهم سیاسی به ساواک تحویل داده می شود. هاشم تعریف می کند که ساواکی ها چگونه برای گرفتن اعترافات اجباری علیه انقلابیون او را شکنجه کردند.
بعد گفت الان به سیاست کار نداریم، بگو سینما رکس چطور آتیش زدی؟ گفتم سینما رکس آتیش نزدم. بعدش من بردن توی اتاق دیگه تا غروب، همینطوری استادم، خسته شدم میخوام بشنم نمیزم. تا غروب که شد اینجا خوش شد، گفتم آب میخوام، گفتن آب نیست، گفتم از لوله از جوغ بدید آب خورم، گفتن آب نیست. به این آقا گفته این هاشم بذارش و اذیتش کن، همکاری نمیکنه برای ما. میگن تو بی گناهی، خودشون میگن فقط برای ما همکاری بکن. گفتم والله من هیچ کار نکردم، اگر شما میگید تو سینما آتیش زدی، من ببرید تو شهر آبادان همون کسانی که بچه هاشون کشته شده یه گلم بنزین بیار روی من بریزن، من آتیش بزنم، ولی من بی گناه. گفتم نه، ما این کار با تو نمی کنیم، خونه بیت میدیم، پول میدیم، زندگی راحت باید چه انجام میری کشاورزی بدبختی اون برادر. میگفت پدر سگ نمیگی من سیاسی یا من سینما آتیش زدم، الان پدرت در میارم. گفت الان میریم پدرت رو میاریم. یه بار تو نگاه کردم دیدم پدرم لخت چفی حتی رو سرش نیست. من میدونم تقصیری داشتم، مثلا رفتم خوه، ولی من هیچ همینطوری علکی میگم من این کار کردم، دستور روحانی و نمیدونم دستور همون کارگره تو سنفاشی، من نمیتونم دروغ میگم. ولی دیگه وقتی پدرم دیدم برادرم هر داشتین اینطوری میلرزم، برادرم هر داشتین زن و بچه دارم.
برادرت هم آورده بودن؟
آه، نصف شب آوردن تهران. رسولی هم ایستاده بود، گفت بگو دیگه چی میشه، بیاد بگو. وقتی تو 1000 نفر کشتی، این هم وقتی من کتک زد و رفت، گفت الان من یه راست میرم مادرت میارم. گفت میرم مادرت میارم اینجا و جلوت مادرم شکنجش میدارم. گفتم آقا چی میخوای؟ هر کاری که دلت میخوای من میکنم براتون، فقط مادرم من نیاد دیگه اذیتش میکنی، مادرم فقط میاجه میمیرم، هیچ گناهی نکردم، بدبخت گره زنم. گفت باشه، وقتی همکاری میکنی ما با مادرت هیچ کاری نداره.
پس از حادثه متخصص انفجار ساواک سعدی جلیل اصفهانی، معروف به دکتر بابک، از طرف کمیته مشترک ضد خرابکاری فوراً به آبادان میآید. او با رونمایی از یک بطری شکسته، یک باتری و چند رشته سیم ادعا می کند سینما توسط عوامل انقلابی در یک اقدام تروریستی منفجر شده است. دکتر بابک برای اثبات نقش هاشم در این عملیات و قانع کردن بازپرس پرونده از طرف ساواک مأمور است تا شاهدی هم برای این داستان دروغین دست و پا کند. شاهدی که جلیل اصفهانی معرفی می کند یک دورگرد کرولال است که حتی نمی تواند آنچه را دیده توضیح دهد.
تمام قرائن و دلائل بیان و محکمه پسند و دلیلی که ارزش قضایی بود ول کردن، اینو برای من هدیه و سوغات آورده بود. می گفتن این گنگ و این لال هاشم منیشیدپور را دیده است که سینما را آتش زده و از سینما فرار کرد. نه حرف میتوانه بزنه و نه چیزی میشنوه.
اما تلاش‌های ساواک برای بازگرداندن جو حاکم بر کشور بی‌نتیجه است. تا اینکه در روزهای آخر عمر پهلوی سوژه توسط شهربانی دستگیر می‌شود. حسین تک علیزاده. در تحقیقات اولیه بازپرس پرونده حسین به دست داشتن در فاجعه اعتراف میکند، اما رژیم برای جلوگیری از خراب شدن داستانی که سرهم کرده بود تبلیغاتی بر روی تکبلیزاده انجام نمیدهد. با پیروزی انقلاب اسلامی و باز شدن درب زندانها توسط مردم، تکبلیزاده از زندان فرار میکند، تا اینکه کمتر از یک ماه بعد مطبوعات هویت حسین را فاش می کنند و او به عنوان عامل ساواک معرفی می شود. تکبلیزاده که شاهد این افشاگری هاست، با این ادعا که به او تهمت ناروای دست داشتن در فاجعه و ساواکی بودن زده شده، به سراغ انقلابیون سرشناس آبادان می رود. او طی مراجعاتی به محمد رشیدیان و محمد کیاوش که بعدها به عنوان نمایندگان مجلس اول انتخاب می شوند، خود را به عنوان شاهد معرفی کرده و می گوید که اطلاعاتی درباره فاجعه دارد. او ادعا می کند که در زیر شکنجه های مأموران شهربانی رژیم مجبور شده به دروغ اعتراف کند که در آتش سوزی سینما دست داشته است.
این کل جریان بود، یعنی ایشون هیچگاه خودشون به عنوان متهم و به عنوان اینکه در این جریان دست داشته به ما معرفی نکرد، بلکه دادخواهی میکرد و میخواست که و میگفت که من به وسیله شکنجه هایی که در آگاهی شهربانی آبادان دادن و حتی
تکبلیزاده حتی به دفتر امام در قم نامه می نویسد و با تأکید بر این که بیگناه هست تظلم خواهی می کند.
در نامه دیگری که نامه بلندی است و دو صفحه بزرگ است و عنوانش اینه: نامه ای از حسین تکبلیزاده به اصطلاح مسبب آتش سوزی سینما رکس. معناش اینه که من نبودم، به اصطلاح من رو در میزان اتهام قرار دادن. من حسین تکبلیزاده یکی از 1000 نفری که موفق به نجات جان خود از آن توطئه شاهانه شدم و اینک در معرض اتهام این آدم سوزی قرار گرفتم. این 22/1 یعنی از مرداد عرض کنم که 7 ماه 8 ماه بعد از فاجعه ایشون هنوز در مقام انکار بودن.
دفتر امام هم با اطمینان اینکه در صورت اثبات بیگناهی در امان خواهد بود، از او می‌خواهد تا ادعاهای خود را با نماینده امام در آبادان یعنی حجت الاسلام جمی مطرح کند.
در زیر نامه با خودکار آبی چند سطر در حاشیه نوشته شده که میگوید که بسم الله تعالی شأنو آقای حسین تکبلیزاده، درباره مطالب فوق به خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای جمی که از روحانیون مبارز و متحد و مسئول آبادان است مراجعه کنید و مطمئن باشید در پیشگاه عدل الهی در صورت آلوده نبودن به این گناه بزرگ نجات خواهید یافت. در دفتر امام این رو به این صورت جواب دادن. بنابراین مراجعه ایشون همونطور که خودشون هم فرمودن به دفتر امام به این بود است که آقا من بیگناه بودم و رژیم چون من آدم مبارزی بودم منو گرفت، این اتهام رو به من چسبون و حالا بیاد تکلیف من روشن کنید. ایشون هم گفت آقا برو پیش آقای جمی این حرفات اونجا بزن، اگر تو گناهکار نبوده باشی طبعا مدرسی قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر کیاوش که فرماندار وقت آبادان می باشد نامه‌ای به هاشم سباقیان وزیر کشور می نویسد و تمام ادعاهای حسین را به دولت منتقل می کند تا به سبب اهمیت موضوع زمینه‌های پیگیری پرونده ایجاد شود. سرانجام با آغاز تحقیقات و روشن شدن حقایق، حسین تکب علیزاده و همراه 25 نفر دیگر به عنوان متهمان فاجعه سینما رکس دستگیر میشود.
پس خواهیتون دفاع کنید.
دفاعی که من از خودم ندارم، فقط اومدم اینجا در حضور مردم هر چیزی که میدونم هر رابطه‌ای بوده.
اعترافات تکب علیزاده نشان میدهد که هدف او و دوستانش قتل عام حدود 400 نفر پیر و جوان و زن و کودک نبوده است، چون دوستان او هم در این فاجعه از بین رفته بودند. بسته بودن درب‌های سینما، دیر آمدن نیروهای آتش نشانی، محاصره سینما توسط نیروهای شهربانی، ایجاد انحراف در پیگیری درست قضایی پرونده و در نهایت تلاش برای اتهام زنی به رهبران اصلی انقلاب. شاید باورش سخت باشد که تلاقی این اتفاقات، آن هم در آبادان که شاهرگ اقتصادی رژیم به شمار می رود، تصادفی بوده باشد. پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک، چند سال قبل در یک مصاحبه مطبوعاتی میزان اشراف اطلاعاتی ساواک را در بین مردم تشریح کرده بود.
در کلی ما دو نوع پرسنل و یا مأمور در اختیار داریم. یک دسته کارمندان رسمی دستگاه هستند، کارمندان رسمی سازمان امنیت هستند. اینها مثل سایر کارمندان دولت و بازنشستگی می‌پردازند، رتبه می‌گیرند، مشاغلی میگیرن، گاهی موقع مشاغلی میگیرن که سرکار داره با مردم، مثلا در یک شهرستان رئیس سازمان امنیت میشن، یه کارهایی دارن، ارتباط دارن. دسته دیگه که تعدادشون بیشتر هم باید باشه، اینها مامورین ما هستن که اینها در استخدام رسمی ما نیستن. ممکنه بعضیشون کارمند دولت باشن، مثلا در فلان وزارتخونه بعضیشون، ولی مأمور رسمی استخدام در استخدام رسمی ما این افراد نیستن. باعثی خب خانخواه ما خبر داشته باشیم، اینها رو در طبقات مختلف مردم هستن، در بین اصلا سازمان‌های دولتی، کارگران، کشاورزان، اصناف، احزاب، مطبوعات که مربوط به خود آقای ممکن است باشه، دانشجویان، استادان دانشگاه و از این قبیل جوامع و جمعیت ها. وظیفه اصلیشون که وظیفه اختصاصی سازمان اطلاعات امنیت کشور که طبق توجیهی که مثلا میشن عمل میکنن.
در دادگاه برخی معتقدند که حسین و دوستانش تنها افرادی نبودند که از ماجرای آتش زدن سینما خبر داشتند. محمد برادر فرج میگوید که روز بعد از فاجعه یکی از اقوام پسرداییش به خانه آنها میآید و به او اخطار میدهد تا اعلامیه ها را از خانه جمع‌آوری کند، چرا که ممکن است ساواکی ها به خانه آنها حمله کنند.
حسین تو دفاعیاتش گفت ما از ماجرا به غیر از ما چهارتا کسی خبر نداشت، ولی همون روزی که سینما آتش گرفت، فرداش 29 مرداد مادرام اینا رفته بودن خاکسون به خاطر برادرام، خبرم نداشتن که کی سینما آتش زده و اینا. ما تو خونه بودیم. شخصی به نام رحیم میرسفیانی، دایی پسر داینه، موقعی که اومد خونه گفت هر چی اعلامیه و کتاب هست تو خونه جمع کن ببر. گفتم برای چی؟ دیگه نگفت.
اتفاقا این شخص طبق گفته خود فرج مشکوک به این بوده که برای عوامل رژیم خبرچینی میکند و حتی اسلحه هم دارد.
خواهش میکنم که دادگاه محترم از گواه سوال بکنند که در مورد رحیم میرسفیانی چه برداشتی داشتید شما و آیا تصور شما بر این بوده است که ایشون با ساواک همکاری داشته یا نه؟
رحیم میرسفیانی این که با ساواک همکاری داشته یا نه، کسانی هستن که شهادت دادن، مثل آقای عبدالله لورقبا که فرج به عبدالله لورقبا گفته بوده رحیم یعنی میرسفیانی ساواکیه، حتی اصله هم داشته.
الان همینجا نوشته ای به دست من دادن و نوشتن که رحیم میرسفیانی فردی ساواکی که در سال 53 دستگیر می شود و بعد از این برای رژیم همکاری با ساواک داشت، که در این رابطه همیشه بچه ها از فراری بودن. همینطور من در فاصله از ظهر تا حالا شنیدم که عده ای از فعالین رو که در گروه های متعددی در آبادان فعالیت سیاسی می کردن، آقای رحیم میرسفیانی با نفوذ در اون گروه ها و در این فعالیت ها سبب لو رفتن اونها و دستگیری های اونها شده است.
همه این شواهد پازل سناریوی احتمالی نفوذ ساواک را تکمیل می کند.
این واقعه ابتداءً به ابتکار این چهار نفر اگر بخواهیم تمام گفته های حسین تکبری‌زاده را بپذیریم شروع شده، ولی هدایت کار و تکمیل کار و تبدیل جهت کار با سواک و رژیم بوده است.
البته دوستان آن روز شاه هم معتقدند که ساواک مسئول این حادثه بوده است. هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده بین سالهای پر التهاب 1978 تا 1981 طی مصاحبه‌ای با انجمن مطالعات سیاسی آمریکا میگوید پس از حادثه سینما رکس، آدم‌های شاه تقصیر را انداختند به گردن روحانیون. ما در آن برهه گزارش خیلی کوتاهی در حد چند جمله از CIA گرفتیم که از قول یکی از رابط‌های CIA در ساواک می‌گفت ساواکی‌ها مسئول این فاجعه هستند، نه روحانیون. اما سوالی که هنوز بی پاسخ مانده است این است که سرنوشت افراد مشکوکی چون رحیم میرسفیانی چه شد؟